بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 13.
بسم الله مالکیه الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ادله اصالت وجود رو مطرح کردیم، ولی ما در حد بدایه تقریبا یکم حالا بیشتر از بدایه بحث رو مطرح کردیم با 4 دلیلی که مرحوم علامه در بدایه مطرح می‌فهمند. خب چون بحثمون کتاب حکمت صدرایی است و کتاب حکمت صدرایی خب یکی 2 ورژن بالاتر از بدایه و این هاست، لذا بحث رو باید برسونیم به اون سطح نظام حکمت صدرایی و بعدش وارد بحث کتاب بشیم. لذا لازمه که ما مباحثی از منظومه هم داشته باشیم و خب خوبی بحثمون هم همینه که ما گیر کتابی نیستیم دیگه. همیشه بحثای ما عمدتاً این شکلی بوده، خودمون رو گیر کتاب نکنیم. ما منطقه هم که با دوستان بحث میکردیم میگفتیم رو متن منطق مظفر جلو میریم، ولی خودمون رو محدود منطق مظفر نمیکنیم. لذا مثلا تو بحث اون کلمه جمله معروف القیاس و برهانون که تو منطق مظفر مطرح میکنه، 20 جلسه ما در رد این جمله بحث کردیم. کتاب اسس الاستقرار منطقیه شهید صدر رو اونجا مباحثه کردیم و اثبات کردیم که مثلا القیاس و برهانون تام نیست، القیاس و علیتون، جای القیاس و برهانون باید بود القیاس و علیت، و اگر علیت بود هم میتونه شامل برهان بشه هم گاهی شامل استقرار میشه. و شهید صدر مبانی جدیدی رو وارد علوم تجربی کردن که پای استقرار رو هم به برهان باز میکنن و استقرار رو هم یقین آور میدونن برخی مراتب، که این کتاب اسس الاستقرار المنطقیه ایشونه. وقتی دوستان دانشجو میمدن گفتن آقا علوم تجربی که یقین آور نیست، گفتم شهید صدر مبانی جدیدی آورده کلا حل کرده این مباحث رو و متحول کرده.
مبانیش بدیهیه استاد؟
بدیهیه به چه معنا؟
یعنی مبانی خب باید به قولی به خودش استوار باشه.
بله،
اگر مبانی این شکلی مبانی باشه استوار. میشه بهش تکیه کرد.
بله خب البته میشه توی جاهایش انقلاب کرد، هنوز هم جا داره. به نظرم 100 سال بعد این بحث تو حوزه لااقل بحث بشه تا کم کم لعاب بندازه که اصلا منظورشون چی بوده و چه عبادی رو در بر میگیره. برای از اینکه ما خودمون مقید و محدود نکردیم، اینکه فقط در حد منطق مظفر باشیم، و لذا مثلا تو مقالطه ایشون که رسیدیم کل کتاب مقالطات جناب آقای خندان رو مباحثه کردیم که خب فایل‌های صوتی همه اینها هست، و هر جایی به هم مثلا تو بحث مبادی عقیسه اونجا من از مرحوم مظفر که خوندیم گفتیم ما خودمون محدود به اینجا نمی کنیم، بحثای معرفت شناسی از استاد طلاس جوادی رو اونجا بحث کردیم که خب ایشون تو مبادی عقیسه کلا زیرا مبادی عقیسه رو میزنه، مبادی در واقع مبادی توی اون بحث یقینیات ست و اینها حضرت استاد یک یقینی و بدیهی بیشتر قبول نداره. فهم بدیهیات 6 تا نیستن، یکی اونم اصل عدم تناقض و همه رو برمیگردن به اصل عدم تناقض، و خیلی هم خوب بحث جذابی که همه ضبط شده فایل صوتیش هست. خب اون تجربه ما در بحث‌های منطق و تو بحث‌های دیگه، ما بلاغت رو همین شکلی گفتیم، نحو این شکلی گفتیم، صرف این شکلی گفتیم، کلام رو این شکلی بحث می‌کردیم، خدمتتون عرض کنم که اصول رو اینطوری بحث می‌کردیم، مثلا رسائل که با دوستان بحث میکردیم یه جایی میدیدیم که اینجا بحث پیش نمیره به خاطر اینکه مبانی کلامی بحث استوار نیست. خب معمولا تو حوزه اینجور بحثی سابقه و لاحقه نداره، مثلا اینجوری بحث نمیشه. خب یه کتابیست میاد مطرح میشه، متن کتاب فهمیده بشه، نظریات فهمیده بشه، ولی مثلا ما تو همون رسائل از نقاط متمایزه یه بحثمون این بود که رسائل شیخ انصاری یه جاهایی میدیدیم که شیخ توی یه بحثی مثلا با صاحب فصول مبناشون فرق میکرد و مبنای اینها برمیگشت به اینکه مثلا تعریف اینها از ثواب و عقاب فرق میکرد، تعریف کلامیشون. و اصلا هیچ جا تو بحث اصولی اینها مطرح نشده. وارد میشدیم در مورد بحث کلامی ثواب و عقاب بحث میکردیم که کدوم مبنا حقه و اصلا مبانی چیه، تنقیح منات میکردیم و تنقیح مبانی میکردیم تو این بحث کلامی. بعد وارد بحث اصولی میشدیم، جا میفتاد که اینها چون تو کلام اونجور ثواب رو معنا کردن، اینجا تو اصول اینجور معنا میکنن. بحثای مثل تجری و چه و چه، یا خود بحثای براءت که ما رسائل بحث براءتش رو با دوستان پارسال میگفتیم، یا تو حتی کفایه هم باز، حتی خب کفایه بس متنوع بوده، بعضن دوستان خواستن سریع بخونن مطلب و بفهمن. قرار این که نباید خودمون رو محدود کنیم به یک متن که ما همین رو میخواییم بخونیم و تمام. نه، حتی نسبت به اسفار همینطور نباشه. علم رو باید فهمید نه کتاب رو. ما نمیخواییم که بگیم این کتاب رو خوندیم و فهمیدیم و ضمیرها رو برگردونیم و حاشیه نوشتیم و... نه، علم رو میخواییم بفهمیم. لذا مقید ما حکمت صدرایی، خود حکمت صدرایی رو میخواییم بفهمیم نه کتاب حکمت صدرایی رو. لذا هر بحثی رو هر جا لازم باشه وارد میشیم، حتی اگر به مناسبت احساس شد وارد یه سری مباحث فلسفه غرب لازمه بشیم و یه سری مکاتب فلسفه غرب لازمه که بدانیم بشناسیم. الان مثلا ما شهید مطهری اینجا بحث تو بحث اصالت ماهیت هگل رو مطرح میکنم، فلسفه هگل رو، اگر لازم بشه میام رو فلسفه هگل هم یه مانوری میدیم کلیاتی از این مکتب دستمون بیاد. لذا این بحث خوب از جهتی جذاب، از جهتی هم برای عده منفریت داره دیگه. یا ما اومدیم کتاب بفهمیم یعنی چیز این و اون و اینها، ولی خب برای تعدادی هم اونی که گیره کتاب و امتحان خوب خوبی این کتاب اینه که تو حوزه که خب کتاب درسی نیست، کتاب درسی دانشگاه نظام اکبرصدری، ممکنه که حالا بحث ما رو وقت دوستانی گوش بدن که دانشجوی فلسفه باشن و اینا هم خیلی ممکنه عجله داشته باشن که خب این بحث تمام بشه و امتحانمون و این ترم و اینها برسیم. خب این بحث خیلی نمیتونه برای این دوستانمون قابل استفاده و به درد بخور بشه. نمیشه فایل صوتی هم نیست که بخوایم، من خیلی سراغ ندارم بگیم این کتاب معرفی کنیم، بگیم فایل صوتی فلان استاد رو گوش بدیم. من که ندیدم تا الان فایل صوتی
تازه خودم کتاب.
کتاب هم تازه نوشته شده و خب دروس دانشگاهی هم اینجوری نیست که فایل صوتی رو منتشر کنه، مثل حوزه نیست که استاد مثلا بخواد بیاد فایل صوتیش رو منتشر کنه. بله، برکات حوزه است که کلا همه چیزش مفتیه و رایگانه و خب همه برکت هم تو همینه. یعنی استاد چون بیمنت درس میگه، شاگردم بیمنت میاد و همین بیمنت در اختیار گذاشتن باعث برکتش میشه و رشد میکنه. این تفاوتی که آدم میبینه اینه. بله، فرض این که ما میخواییم با خود فلسفه آشنا بشیم. لذا الان من به اون مقداری که جلسه قبل گفتم اصلا راضی نیستم، با اینکه کلیات مبحث حل شد، گفته شد چهار تا دلیل و اینها، ولی خب مطلب باید لعاب بندازه، یعنی باید قشنگ خیس بخوره و آدم درگیرش بشه، یعنی تا جلسه بعد قشنگ روش فکر کنه، بحثی بده بخوره که این شکلی بشه. یعنی الان که میگیم بیرون تا ساعت بعدی که میخوایم کنار هم باشیم، ذهن درگیر این مباحثه و وقتی ذهن درگیر شد سوال تولید میکنه برای جلسه بعد که میاد، میگه این تیکش اینجور شد چی شد، این با فلان مسئله جور در نمیاد چی میشه. این علامت اینه که ذهن فعال و درگیر بحث شده. خب ما از بحث اصالت وجود و وحدت وجود هم که مهمتر نداریم، حداقل تو این بخش، حداقل در مباحث هستی شناسیمون از اینها که مهمتر نداریم. همه گل بحث همینه دیگه، گل فلسفه ملا صدرا اصلا همینه که تاریخ رو متحول کرده، پیچ تاریخی فلسفه از اینجاست که میاد فلسفه وارد اصالت وجود میشه. لذا به این بحث بیشتر باید تأمل کنیم و خب خود کتاب هم از اصالت وجود بحث رو شروع کرده و خیلی از این بحثایی که الان ما داریم میگیم خب تو متن هست. یعنی ما رو متن که ببینیم خیلی از اینها تو این جلسات گفته شد، خیلی سریع و ساده رد میشه، ولی خب نکات ریزی میمونه. الان مثلا بحثی که امروز بخوام بکنیم خود تو کتاب هست، ولی خب از این زاویه و منظر مطرح کردنش ذهن ما رو پیشرفته میکنه، درگیر میکنه، کل مطلب رو حل میکنه. رو کتاب که بیاین ببینیم اصل بحث فهمیده شده
و کل این بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت که مثلا 70 صفحه کتاب ما باشه، همه اینو تقریبا ما کار کردیم. یه نکات ریزی میمونه که حالا رو متن بگیم این مثلا اون جمله‌ای که اونجا گفتیم این تکملش میشه.
اینجوری بحث کنیم، نه اینکه همه بار رو بذاریم رو خود کتاب. نه، ما دیگه رو کتاب میریم برای تفریح و تفنن. همه بحث رو جا انداختیم رو کتاب که میایم، همه بحث رو فهمیدیم که داریم میایم سراغ کتاب، و حالا میخوایم ریزکاریهای حرف ملا صدرا دستمون بیاد. یعنی اصل مباحث فلسفی حل بشه، منطقه یعنی فلسفه مشا و اشراف و صدرایی توی این مسئله نظراتش چیه که خب کلیتش رو گفتیم این جلسه، و وارد که میشیم برای ریزکاریهای کلام ملا صدرا و عبارات ایشون که گاهی مثلا این عبارتو که آورده این منظورشه. خب لذا متن منظومه خیلی ما رو میتونه کمک بکنه این وسط و نکاتی رو برای ما حل بکنه، خصوصا شرح شهید مطهری رضوان الله علیه. هانری کوربن میگه که تو بحث در واقع به نظرم همین اصالت وجوده، در مورد اصالت وجود میگه که آینده را اگر حرف ملا صدرا به دنیا برسه بساط فلسفه غرب جمع شده و چیزی از فلسفه غرب نمیمونه، به شرط اینکه مطهری مقرر باشه. حالا کوربن میگه به شرط اینکه مطهری بیاد حرف ملا صدرا رو بزنه، چون او خوب میتونه درگیر کنه خودشو با فلسفه غرب. خب واقعا شهید مطهری اسطوره ای بود رضوان الله علیه، و خب ما این نعمت گران رو از دست دادیم، خصوصا در بحث فلسفه نعمت گرانقدری است شهید مطهری، و مباحث فلسفیشون هم قریب. حالا عمدتاً که کتاب شهید مطهری خونده نمیشه بین طلبه و دانشجو، اگرم خونده بشه در حد جاذبه دافع امیرالمومنین و عرض کنم خدمتتون که آثار این شکلی مثلا حالا ده گفتار و 20 گفتار و سری نبدی، و اگرم نخونده بشه یه 5 6 تا اثر ایشون معمولا اثرای معروف و گل کرده است که حالا عمدتاً همینا خونده بشه، که خب اینا واقعا غریبه. مباحث فلسفیشون که دیگه هیچ، رسائل فلسفیشون یه بحث خیلی خوبی داره، روش رئالیسم ایشون که خب معمولا علامه در واقع محصول مشترک شهید مطهری و علامه است، با هم در واقع این کتاب این 5 جلد رو تحویل بشریت دادن،
دو تا قرارداد هم نوشتن.
بله،
دو تا قولنامه هم نوشتن. بله، دیگه جالبه.
بعد یا خود همین کتاب شرح منظومه ایشون، حالا یه منظومه مختصر دارن که سریع بحث کنیم، منظومه مبسوط که اون اوایل بحثای منظومه رو مفصل روش کار کردن که خب خیلی محل استفاده ای ماست، و آثار فلسفی دیگری که حالا تک و توک کنارش میمونه، بحث حرکت و زمان یکی آثار دیگه ایشون و برخی آثار فلسفی ایشون خیلی قابل استفاده است. یعنی ادبیات شهید مطهری و نحوه بیان ایشون واقعا فوق العاده است، هم خیلی ساده مطلب، هم خیلی عمیق مطلب رو فهمیده. از ویژگی های ایشونه واقعا تو هر علمی آدم میبینه ایشون ورود کرده، پدر مادر علمو در آورده، تا حق مطلب کشیده بیرون. تو فلسفهش اینطوره، توی اصولش اینطوره، تو فقهش اینطوره، و اشراف اطلاعاتی ایشون به مباحث تاریخی چقدر مسلطه، به مباحث اخلاقی عرفانی عرفان نظری چقدر مسلطه، به مباحث کلامی چقدر مسلطه، به فلسفه غرب چقدر مسلطه، به تفسیر چقدر مسلطه، به ادبیات چقدر مسلطه. واقعا علامه است دیگه، علامه کیه؟ تعبیر که شهید محمد علامه طباطبایی برایشون به کار برده دیگه، از این تعبیر قشنگتر و رساتر که ما دیگه نداریم، که فرمود با گریه فرمود برم علامه طباطبایی که فیلمش هم موجوده، فرمود که هر وقت آقای مطهری وارد کلاس می شدن به بنده حالت رقص دست می داد. خواستم حالت خیلی حرفه، تعبیر رقص کسی فعلی مثل علامه طباطبایی، فهموندن که چون می دانستی مطلب تلف و ضایع نمی شود، به هر آنچه گفته می شود او درک میکند و جمع میکند. با همین لحجه زیبای خودشون علامه رضوان الله علیه یه همچین تعبیر در مورد شهید مطهری به کار میبرن، که خب باز شهر مطری هم سنگ تمام گذاشته برای علامه که میفرماید که این مرد بزرگی الهی 100 سال آثارش باید دستگردون بشه، تو دستات بشه، کم کم بفهمن که چی گفته. به هر صورت حالا من شهر مطری اینجا در شرح منظومه که خب سیر منظومه متفاوت از این سیریست که ما داشتیم، در ما سیرمون متناسب با بدایه بود که پیش رفتیم. در سیر بدایه اول ادله اثبات اصالت وجود مطرح میشه، بعد تنها دلیل کسانی که قائل به اصالت ماهیت. تو منظومه برعکس، اول حرف اصالت ماهیتی ها مطرح میشه، بعد در واقع 5-6 دلیل برای اثبات اصالت وجود میاد که خب کلیتاً همینایست که ما گفتیم، ولی جزئیاتاً تفاوتی میکنه، مخصوصاً با تقریری که شهید مطهری داره. ما خود شهید مطهری اینجا برای ما موضوعیت داره ها، نگیم ما میخوایم منظومه بخونیم حالا دیگه کسی نبود مطهری رو آوردیم که بحثون، نه اصلا منظومه نمیخوایم بخونیم، ما میخوایم مطهری بخونیم. مطهری برای اینجا برای ما اینجا موضوعیت داره، برای که واقعاً ایشون خودش یه یلیست تو این داستان و توی ماجرا ورود قدرتمندانه داشته و بحث رو جوری مطرح کرده که کسی حالا مطرح نکرده. شهید مطهری خودش توی این مسئله صاحب نظره و یله، درسته که رو مبنای منظومه داره میاد و خودش اتفاقا منتقد جدی منظومه هم هست. یا مثلا یکی از براهین اینجا رو میگه که این کسا مسخره است، مثلا نه مطرحش که اصلا مطرح نمیکنه، میگه اصلا اون برهان سومی که اصلا مطرح نمیکنه اصلا مسخره است. دو تا برهان حاجی جدیه که شروع میکنه اینها مفصل بحث کردن، برهان اول و دوم. و خب اینا چون محل، یعنی ما همه فلسفه ما گیر همیناست، همین حرفاست، لذا باید روش تأمل و دقت شایان داشته باشیم.
خب از برهان ابدایی حاجی
در واقع اینا همش سرنخو از خود ملا صدرا گرفتن، ولی خب هی میاد جلوتر، هی جزئیات بهش میخوره و هی شفاف میشه مباحث. اینجوری نیست که یه حرف کسی بعد از ملا صدرا حرف جدید نداشت، گفتیم دیگه قبلا، یعنی فلسفه صدرایی حرف جدیدی در فلسفه صدرایی کسی نیاورده، هر آن چه که بوده بست خوده، یعنی اگر هم چیزی گفته میشه اینو حتما خود ملا صدرایی یه جایی جمع و جورش رو گفته، مجملش رو گفته، بقیه اومدن بازش کردن و مطلب جدیدی که بگیم کسی اومده متحول کرده فلسفه صدرایی رو، اینجور نیست. شراح خوبی بعضن داشته در طول تاریخ که خود محمد علامه طباطبایی یکی از اینهاست و معالن گاهی با خود ملا صدرا هم تفاوت نظر داره. این به این معنی نیست که هر کی دیگه وارد همه حرفاش حرفای ملا صدرا است، نه، فلسفه ملا صدرا عوض نشده، یعنی هر کی هم هر چی داره میگه زیل همون فلسفه ملا صدرا داره میگه، ولی تتمه و شرحی داره میزنه. مثل نظام فقهی ما دیگه، تو نظام فقهی ما هر چی که داریم پیش میریم رو مبنای فقه جواهری و فقه شیخ انصاری است، کسی نیومده اینو متحول کنه، ولی خب ممکنه یه نفر تو 100 تا مسئله با شیخ انصاری تفاوت دیدگاه داشته میشه، ولی همون هم باز دوباره یه جوریه که نمیتونه از این نظام خودشو بیرون بیاره، از این چارچوب نمیتونه بیرون، نمیتونه بگه من یک نظام فقهی جدید آوردم، نه، این همون نظام جواهری است، فقه جواهری است، ولی با سایر جواهر است شیخ تفاوت داشته باشه. تو فضای اصول هم همینطوره، اصول اصول کفایی است در واقع، یعنی ما از کفایه دیگه نتونستیم یه نظام جدیدی درست بکنیم، بله دیگران اومدن گاهی مسائل رو کلا 180 درجه برگردوندن تو اصول اصولی، ولی نظام چارت کلی و اون قالب کلی قالبی است که آخوند آورده و در واقع بازم هم شیخ آورده، یعنی خود آخوند هم چیز جدیدی نیورده، همون نظامی که شیخ آورده در رسائل آخوند اومده پروبال بهش داده و همه سر این سفره نشستن، کسی خارج از این نظام تعریف نمیشه. تو فضای فلسفه هم همینطوره، یعنی ما چیز جدید فلسفه جدیدی نداریم، در این حال تو مسائل ممکنه که ابداعیاتی حتی باشه، تو مثلا تو بحث ادله تجرد که از مباحث جدی فلسفه است، خب مثلا ما الان توی احیاء خودمون جناب علامه حسنزاده رو باید یکی از فحول تاریخ در فلسفه بدانیم که خب فعلا حجاب معاصریت اجازه نمیده درک بکنیم جایگاه ایشون رو. ایشون 100 تا برهان آورده برای تجرد نفس، هیچ کسی هم چه کاری نکرد،
تا 90 تاشو من شنیدم،
بله شاید بیش از 100 تا هم بشه، خیلی حرفه، نهایتاً چیزی که دیده میشه تو آثار دیگران خیلی باشه 10 تاست. چون 100 تا برهان قیم میاره در مبحث و خب خیلی در نوع خودش واقعا بی‌نظیره. خب اینم هست، ما اول کلیت این فلسفه رو اگه فهم بکنیم میتونیم ظرافت های اینها رو بفهمیم، یعنی اصل مباحث اگه روشن بشه اون وقت آدم میاد به اثر مثلا علامه حسن زاده وقت مراجعه میکنه اون وقت میفهمه او چه کرده. الان که ما بگن خب مثلا چی هست اصلا چیکار کرده ایشون، هیچ تبلوری نداره. آدم میره تو حق موضوع بعد میاد میبینه مثلا حتی خود نهایه علامه هم نهایه هم یه کتابی است، واقعا کتاب قدرتمندی است. درسته که از استاد عبدالله جوادی ماجرا معروفه دیگه، نه چنیدید که نامه ها موجوده تو این کتاب شمس الوحی تبریزی که آیت الله جوادی آملی در وصف علامه طباطبایی نوشتن. آخر کتاب مکاتباتشون رو اسناد تاریخیش رو آوردن، متنش رو آوردن که وقتی که فلسفه قرار شد تو حوزه تدریس بشه در مدرسه حقانی که خب شهید بهشتی بودن، مرحوم قدوسی بودن، شهید قدوسی بودن و اینها خواستن تحولی انجام بدن تو فضای حوزه، برای اولین بار قرار شد که فلسفه از سطوح پایین‌تر تدریس بشه و درس رسمی بشه. بعد علامه طباطبایی رضوان الله علیه از حضرت استاد عبدالله جوادی آملی درخواست کرده بودن که شما تدریس کنید بدایه رو، و خب به امر استاد بوده و ایشون قبول میکنن. سال دوم که میشه همون بدایه است به نظرم، شاید هم نهایه باشه ولی بدایه تو ذهنم، علامه نامه میفته، نامه در خودش عجیبه، میگن که این آقایون من رو تحت فشار گذاشتن که گفتن شما، اونا حریف شما نمیشن که شما بیاین امسال هم درس بدید بدایه رو، با خود فکر کردن که من حریف شما میشم و از من درخواست کردن که من به شما فشار بیارم، که آیت الله جوادی آملی فهمن که من معذورم از این که درخواست شما رو بپذیرم. استاد ما به نظرم شاید محمود فاضل تونی باشه، شاید کسی دیگری، الان تردید دارم. او به ما فهمود که تو حوزه هیچ کتابی رو دوبار تدریس نکنیم مگر اینکه کتاب از نوادر باشه، که خب بدایه این شکلی نیست. و خب اشکالات خودشون رو به بدایه ذکر میکنن تو مکاتبات، شاید 40-50 تا اشکال از سوسته. خب ایشون هم تو فلسفه واقعا فهمی است، ما انشالله تو بحثات تو خود کتاب از نظریات آیت الله جوادی آملی، کتاب رحیق مختوم که من اینجا دارم کتاب رو، حتما استفاده خواهیم کرد. خب اون کتاب هم در نوع خودش کم نظیره بلکه بی نظیره. و الان بین فلاسفه عصر ما حضرت آیت الله مصباح اینا، خب دیگه چون فلسفه محجور بوده و غریب بوده، خود اینها ابعاد فلسفیشون شناخته شده نیستن، لذا برخی از اساتید ما فهمیدن که حضرت آیت الله جوادی آملی فیلسوفان که تفسیر هم میگن، نه مفسران، فیلسوفان، یعنی اصل شأن ایشون و جایگاهشون جایگاه فلسفه و فیلسوفه، لذا در بین شاگردان محمد علامه شاید چون سرآمد بحث فلسفی باشه. خب هر کدوم البته و اختلاف هم دارن، آیت الله جوادی آملی با آیت الله مصباح یزدی و حتی با علامه حسن زاده، اینها تو مباحث فلسفی و مباحث فلسفی اختلافاتی دارن که خب سر جای خودش، بحث و بحثای جذابی است، یعنی جا داره یه طلبه کار زندگی رو ول کنه و بره تو فلسفه و بمانه، واقعا این کشش رو داره و حقش هم هست، چیزی رو تلف نکرد اگر فلسفه، اگر طلبه، به شرط اینکه در مبانی قوی باشه. یعنی که اساتید ما میفهمودن که استاد ما از مرحوم آیت الله لزما بهجت نام میفهمودن، ولی بحث امروز خود به حاشیه رفت، ولی خب اینا حاشیه های ممتن از متن، از آیت الله مرحوم آیت الله لزما بهجت نام کردن که ایشون میفهمودن که کسی میخواد وارد فلسفه بشه اول در کلام قدرتمند بشه و خصوصا در روایات مشت پر داشته باشه بعد وارد فلسفه بشه، به حق من، یعنی طلبه‌ای که میخواد وارد فلسفه بشه در تفسیر خصوصا، یعنی در قرآن مبانی رو خوب شکل گرفته باشه در ذهن، خود تفسیر اهل میزان از این جهت لازمه، خود آثار تفسیری شهید مطهری آشنای با قرآن 15 جلدش در این جهت خیلی خوبه، یه دور تفسیر ساده هم کسی بخونه بازم غنیمته، و روایات و مباحث کلامی. عرض کنم که مثلا باب هادیهش رو لاغر کسی مباحثه کرده باشه، یا عقاید آیت الله مصباح رو مثلا مباحثه کرده باشه، کلیت مباحث با روایات اول برای انسان حل شده باشه، چون اینجا بیاد فلسفه دریای عظیمی است که یه جاهایی یه دفعه میره زیر پات خالی شد. من جلسه قبلم شاید گفتم فلسفه کلیتش چیزی نداره، 4-5 تا حفره داره که همه اونجا غرق میشن، مثل دریایی که همه جاش سالمه، کسی هم غرق نمیشه، 4-5 تا سوراخ داره، حفره داره، هر کی غرق میشه اونجا میره ناپدید میشه.
4-5 تا برمودا
داره. 4-5 تا برمودا داره که این برموداهای فلسفه یکیش من بحث وحدت وجوده که خب سخته، یعنی یه جاهایی آدم برای خود من پیش اومد، مثلا همین تازگی دوباره بحث وحدت وجود تو داشتم یه مروری بهش داشتم، بعد یه دفعه یه جای آدم میمونه میگه که این که فلسفه اینو که نمیخواد بگه، میگه خب بوی اینم میده، میگه خب من که اشهد ان لا اله الا الله، میگه اول موضع خودم رو روشن کنم، ما که بنده ایم و خدا داریم و این که درش تردید نیست، خب حالا دوباره این چی شد؟ این تنزل وجود از اونجا و اینجا و اینا، این موجود نسبت به موجود و اینها چی میشه؟ یک وجود بیشتر نیست، بعد وحدت وجود رابطش با وحدت موجود چی میشه؟ یه جاهایی یه پیچایی داره که خلاصه خود کارو سخت میکنه و اون مبانی اگه قوی نباشه ممکن آدم بره، دست بره. ما تو خود اسفار که درس میگرفتیم یه جاهایی پیش میومد، مثلا تو هم مباحث عقل و عقل منقول چند جایی پیش اومد، مثلا بحث عقلو که ایشون ما به امتیاز انسان میدونه نسبت به حیوان و نطق رو هم به عقل برمیگردونه، اینا ما توی درس یادم من خیلی پیش میومد تو درس به جناب ملا صدرا اشکال میکردیم با آیات و روایات و زیر بار نمیرفت، گفتم آقا این تیکه الان جوره نمیاد که ایشون میگه که حیوانات نطق ندارن که خلاف صریح قرآنه، قرآن صراحتا میگه از قالت نملتون فلان، اون هدهد اونجور گفت، این نمیدونم حیوانات مختلف رو ازشون نقل قول داره و نطق رو برای اینو پذیرفته و اینکه نمیتونن تصور بکنن و صورت و قوه خیال و فلان اینها در اینها چه نحویست، یه بحث خیلی مفصل و خوبی هم هست. قرار از این که یه جایی آدم میرسه، ما که متعبد به دین ملا صدرا که نیستیم، که ما که پیغمبر هم که ملا صدرا نیست، که ملا صدرا هم اگه قبول داریم و دوست داریم و عاشقانه به او ارادت میبرزیم به خاطر اینکه او معارف پیغمبر رو برای ما شسته رفته کرد و عمیق کرد، به یه زوایایی برد برای فهم قرآن که هیچ کس نمیتونست اینها رو بشکافه. ما ملا صدرا برای قرآن میخواییم، در عرض قرآن و در ادل قرآن که نمیخواییم، که اینا که اصول دین ماست، اینا که روشنه، کسی بر نداره برای ما پاپوش درست بکنه که خب شما بر دین ملا صدرا بگید، نه روشنه. البته اینجور هم نیستیم که با یه بساطت و حماقتی آثار ملا صدرا رو بخونیم و با سوء ظنی بخونیم که عقل رو در حد عقلی بچه فرض بکنیم، که گاهی بدیهیات رو نفهمیده، این حرفی که زده خلاف بدیهیات، که برخی آدمای ناقص العقل اینجور برخورد میکنن با کلام ملا صدرا، خودش عقلش کمه، خب کافرم که عمرو به کیش خود پنداره، فکر میکنه اون طرف مقابلم حرف عقلش کمه که اینجور داره میگه، یعنی چیز بدیهی البطلان داره میگه. یه خود عاقل اگه فرض کنه انسان طرف مقابلش رو و متعبد و متشرد فرض کنه که اینا اول اصلا با دیفالتشون چون مشکل داره و اصلا پیش فرضشون برای اینه که او کافر است و یعنی که خلافش اثبات بشه، وقتی با این ذهنیت بیای ازش کفر میتراود دیگه، هید از این اسفار و اینها کفر دارن. ولی وقتی مبنا انسان گذاشت برای اینکه یک محدث است که دامادش فیضه شوخی نیست، شاگردش فیض کاشانی است، فیضی که شما هر چی اثر روایی میبینی محصول اوست، شوخی نیست که. آخه یه وقتی آدم یه خودم آدم باید عاقل باشه، یعنی این چطور بوده که این فیض کاشانی پی نبرده به این کفر این آقا با این همه روایت، با این تسلط بر روایات؟ کی به اندازه فیض کار کرده غیر از مرحوم مجلسی؟ ما کی به اندازه فیض داریم که اینقدر کتاب روایی داشته باشه؟ از اون طرف حتی فیض شاگرد ملا صدرا بوده، به نظرم شهید مطهری مطرح میکنه، فهم دو تا شاگرد داشته ملا صدرا، یکی فیض یکی لاهیجی، و فیض از خودش ظهور و بروزی نداشته، فقط تلخیص کرده آثار ملا صدرا رو، شسته رفته کرده، تحویل داده. لاهیجی هم اومده یه چیزی ظهور و بروز داشته باشه، خراب کرده میشه، یعنی آدم میفهمه که خود او هم درست نفهمده، اصلا خود او اصالت الماهیتی است، خود لاهیجی که شاگرد ملا صدرا است اصالت یعنی از آثارش اصالت الماهیت بود، بوی اصالت الماهیت، لذا این همین باعث شده که ما خودش دست اول باشه برامون یعنی شارح متصلی نداره. ملا صدرا که بگیم مثلا مثل علامه طباطبایی شهید مطهری نیست که شما برای فهم علامه مراجعه میکنه به شهید مطهری، این نسبت نیست، او خودش دست خودش، فقط او رو باید خودت به تنهایی بفهم. غرض این که این چطور بعضی وقتا حرفای بدیهی البطلان و شرک‌آلودی داره که مثل فیضی که آثار او رو تلخیص میکنه پی به این نمیبره؟ کی به اندازه چه محدثی ما قوی تر از فیض داریم؟ مثلا در محدثیت و در متکلم بودن و حرفی نیست. خب وقتی پیشفرضمون رو درست کردیم، با این پیشفرض اومدیم، حالا قطعا در آثار ملا صدرا خبط و خطا آدم میبینه، معصوم که نیست، فهمی دارد، از منابع اصلی داره میگیره. ما خودمون به اون منابع وقتی مراجعه میکنیم اولا میگیم که آقا او فهمش عمیقه، باید حسابی مانور داد، نباید دست کم گرفت، باید آدم زجکش کنه خودش رو تا بفهمه که ملا صدرا چی گفته. همجور نگیم که آقا این که جور در نمیاد، ما هم تو همون ملا صدرا اسفار که میخوندیم اشکال که میکردیم تای دلمون هم میجوشید، گفتیم ببین ملا صدرا با فهم ساده احمقانه توی طلبه مبتدی نباید مقایسه بشه که به فهم تو نمیاد این آیه تناسب نداره، برو تو جایگاه ملا صدرا بشین، او برات این آیه هم تفسیر میکنه. لذا ما این شبهه رو میذاشتیم، یعنی تعبد نداشتیم که هرچی ملا صدرا گفت قبول کنیم، شبهه هم که میومد میذاشتیم یه گوشه، میگفتیم باید بریم تو آثار ملا صدرا بگردیم ببینیم اینو چی میگه. با ملا صدرا بعد این شکلی برخورد کرد. خب حالا بیایم امروز که خیلی حاشیه رفتیم، ولی خب حاشیه‌هامون حاشیه‌های مهمی بود، ان شاءالله که وقت تلف نشده باشه. در مورد اصالت ماهیت شهید مطهری در شرح مبسوط منظومه صفحه 69 جلد یکش، در واقع به این کتابی که من دارم مجموع آثار شهید مطهری جلد 9 صفحه 69 اینجا توضیحی که محمود استاد در مورد اصالت ماهیت مطرح می‌فرمایند اینه که قائل به اصالت ماهیت میگه که همان حیثیتی که شما درک می‌کنید و می‌گویید خط کمیت متصل قار یک بعدی است، عین عینیت خارجی است و این هستی و هست از آن انتظار شده است. یعنی اصل ماهیت است، شما وجود رو داری اعتبار میکنی، در ذهنت انتظار میکنی بودن را، وگرنه واقعیت چیه؟ ماهیته، ماهیته که واقعیت داره. همین مثالی که چندین بار عرض کردیم که این واقعیتش صندلی بودنشه و ما بودن را صندلی بودن، مثلا صندلی بودن توش بودن داره دیگه، یعنی صندلی است که بودن رو داری برش هم میکنی و بودن رو داری اعتبار میکنی، انتظار میکنی،
چون صندلی به ظهور رسیده بگیم هست شده.
هست چیه؟ هست صندلی، همون صندلی بودن، درست شد؟
تازه میگیم هست شده،
هست شده، اونا هست خودش، هست خودش، نه هست مطلق، یعنی هست صندلی. این خیلی مهمه، اصل این که ما پنچر میکنیم اصالت ماهیت رو خودم تیکشه که به هر چیزی هست خودش رو میده. حالا شما میای تو بحث اشتداد وجود که برهان اولی است که حاجی در منظور مطرح میکنه، دقیقاً با همین میزنه که میگه اینی که شما میگی، شما اشتداد وجود رو نمیتونید با این درست بکنی، چون میگه هست خودش، شما حرکت از قوه به فعلیت رو نمیتونید درستش بکنی، چون این هستش باید بشه هزار تا هست، این ماهیت باید بشه هزار تا ماهیت، در حالی که ما میگیم یه چیزه، این صندلی که عوض نشد که. حالا مثال بارزش مثال آبی که بهش میرسیم، که آب از 0 درجه میرسه به 100 درجه، این 1 میلیارد فعل و انفعال روی صورت گرفته که از آب 0 درجه شده آب 100 درجه، باید 1 میلیارد ماهیت داشته باشه، همونه، فقط اشتداد پیدا کرد، مولکول های در او سرعتش رفت بالا، حرکت پیدا کرد مولکول های توش، درست شد؟ ماهیتش رو شما نمیگه عوض شده، در حالی که رو مبنای شما باید ماهیتش عوض شده باشه، درست شد؟ چون هستش که نمیشه بیاد رو هستش، خودش که یه هست جدا و منفکی از ماهیت نداره که، هست و اعتباری و انتظاری است، هست آبه، پس آبه که عوض میشه نه هستش، در حالی که رو اصالت وجود میگه هسته که داره ارتقا پیدا میکنه، ماهیت ثابته، هست داره اشتداد پیدا میکنه. حالا همش بحث میکنه. خب پس چی شد؟
این چون میگه صندلی بودن، اصالت رو داره به صندلی میده که ماهیت بودن رو داره انتزاع و اعتبار میکنه. بودنش اعتباری است که بودنش هم اعتباریه، بودن خودشه نه مطلق بودن. ما چیزی به اسم مطلق بودن نداریم. اینا قبول نکردن دیگه، تو مرحله تصور قبول نکردن که وجود یک چیز باشه. وحدت و اشتراک معنوی که میگفتیم همین بود دیگه. اشتراک معنوی وجود چی بود؟ میگیم تو عالم تصور هر چه وجود میگیم یکیه، تو تصورش یکیه. آسمان موجود است، زمین موجود است، انسان موجود است، خدا موجود است، موجود، همه اینا تو ذهنمون یه چیز میاد. او میگه نه، تو یکیش موجود آسمان میاد، تو یکی موجود زمین میاد، چون صندلی بودن، آسمون بودن، اینه دیگه. لذا بودنه یکی نیست و وجود اشتراک معنوی نداره. خب یعنی هستی جز یک امر منتظر چیز دیگر، خودش چیزی، اصلا ما چیزی اسم هستی نداریم، هستی مطلق نداریم، هستی هر شیئی داریم، همون صندلی بودن. چون این شیء صندلی بودن رو داره، پس بودن صندلی رو داره، نه بودن مطلق رو، و هر چیزی بودن خودش رو داره. روشنه دیگه. خب تو مثال ما شهید مسعودی میخوایم به خاطر مثالاش ما رو کشته. میگه تو مقام مثال مثل ابوت است. ابوت یعنی چی؟ پدر بودن. که یک امر عینی وجود داره در توضیح نظر چی؟ نظریه اصالت ماهیت داره ایشون میفرماید. این توضیح اصالت ماهیت، نقدش نیست، توضیحشه. الان توضیحش رو میگیم، بعد چند صفحه جلوتر میایم ادلهش رو میگیم که چرا اینا قائل به اصالت ماهیت. همون قدی که امروز برسیم بگیم. چقدر وقتمون گذشته امروز؟
45 دقیقه.
45 دقیقه گذشت؟
از هر 45 دقیقه.
خب حالا یه 20 دقیقه بریم ها؟ تا ببینیم چی میشه. فهمید که ابوت یک امر عینی وجود داره و اون اینه که مردی عملا منشأ میشه که نطفه از او به وجود اومده و به او وابستگی داره، از وجود او حرکت کرده، در رحم زنی قرار میگیره، بعد با ترکیب شدن با تخمک او بچه‌ای به وجود میاد. این امر عینیه، یعنی به وجود اومدن این نطفه که یک امریست عینی، حرکت کردن نطفه امریست عینی، مباشرت کردن این دو موجود امریست عینی. با اعتبار که نمی کنیم، که انتزاع که نمی کنیم، که اعتبارا اینا به هم رسیدن، نه واقعا به هم رسیدن، واقعا نطفه از صلب مرد بیرون آمد، واقعا نطفه به رحم زن رسید، واقعا رحم نطفه را گرفت پرورش داد، واقعا بر بچه شد. انتظار که نمی کنیم در پدر بودن، که انتظار نمی کنیم، اعتبارا او پدر است، اعتبارا نطفه از او رفته، اعتبارا مباشرت کرده، اعتبارا زن نطفه را دریافت کرده. اعتبار نیست که، این وجود عینی داره، واقعا در بیرون گرفت، واقعا در بیرون مادر شد، یعنی تولید کرد بچه را. درست شد؟ خود عنوان پدر و مادر اعتباره ها، خود عنوان پدر و مادر اعتباره، ولی زاییدن که اعتبار نیست که. به کسی که در بیرون میزاید اعتباراً میگیم مادر، ولی اعتباراً که نمیزاد، که واقعاً میزاد ولی اعتباراً میگیم مادر،
به اعتبار زایشش،
به اعتبار زایشش میگیم مادر. درست شد؟ خب حالا اینجا از مجموع اینها، یعنی از به وجود اومدن یک انسان از نطفه، یک انسان مذکر، یه مفهوم و یک اضافه انتظار میکنید، اسمشو میذارید پدری. این انتظار شماست، اعتبار شماست، پدر بودن اعتبار به شما، که یه چیزی واقعا اضافه نشد که. شما وقتی پدر میشی به شما یه قلمبه اضافه میشه، به قول آیت الله فیاضی یه قلمبه که ازت بیرون نمیزنه، که ایشون معیار برای اعتباری و واقعی رو اینجوری توضیح میدن، میگه یه قلمبه اگه زد بیرون میشه واقعی و عینی، وقتی قلمبه نداره میشه اعتباری. الان احساس کنم یه چیزی به من اضافه شد، یه 5 کیلو من روم ها، یه 5 کیلو من، بعد نطفه که میاد واقعا چیزی اضافه شد، وزنی داره، حملت حملا خفیفا فمرت به. درست شد؟ قرآن فهمیدی یه چیزی بهش اضافه شد، حمله خفیفیه، ولو 50 گرم، این 50 گرم میشه 3 کیلو. این مادری که داره میره واقعا 3 کیلو داره حمل میکنه، ولی عنوان مادری که داره حمل میکنه چیزی حمل نمیکنه. خود بچه رو که داره حمل میکنه واقعا این چیز داره حمل میکنه، عنوان مادری که داره حمل میکنه یعنی نطفه بچه بهش چیز اضافه کرد واقعا، ولی عنوان بچه چیزی به اضافه نکرد. پس نطفه بچه میشه امر واقعی و خارجی، عنوان بچه میشه فرزند، مادر، پدر، اینا میشه عنوان اعتباری و انتظاری. درسته؟
استاد اعتباری ها تو عالم ماده وجود نداره، مگه نه در واقع هستی که
تو عالم ذهن هست. بله
تو عالم ذهن
فقط. تو عالم کجا؟
عقل.
به چه معنا؟
یعنی پدریت وجود داشته بعد مثلا به ایشون داده شده،
به حسب همون وجود ذهنیش وجود داره دیگه.
وجود یعنی اگر داره هیچ داره انسانی داره. اصلا هیچ زاینده و اصلا هیچ زوجی نباشن
پدری معنا نداره،
تو عالم عقل معنی نداره.
اصلا نمیشه، میشه فرض کرد؟
نمیشه، به نسبت
قابل نسبت اضافه است، ذات الاضافه است.
حالا این اعتباری انتظاری چی مثلا مستطیل قبل از اینکه عالم ماده عالم ماده عالم طول و عرض دیگه.
بله.
طول و عرض و ارتفاعه. حالا اگر عالم ماده‌ای وجود نداشته باشه
نمیتونیم انتظار کنیم،
ما نمیتونیم انتظار کنیم، ولی در عالم واقع هست یا نیست؟
نه دیگه، همون واقعش همون انتظاریه که میکنیم. وقتی انتظار از این انتظار کردیم، انتظار نسبته به نسبت این، وقتی اون منصوبان الیهش نباشه خوش هم معنا نداره.
من انتظاریات رو مثل چیز مثل ماهیت میبینم. ماهیت نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم.
بله.
بعد خب انتظاییات هم
ولی نسبت از سنخ نسبت، انتظاییات از سنخ نسبت، ماهیت که از سنخ نسبت نیست. درست آقا؟
من ماهیت رو قالب میبینم.
باشه.
قالب میبینم که هستی در شیخ داشته، بعد انتظاییات مثل اشکال رو اونا رو هم قالب میبینم که ماده در این قالب ها ریخته شده.
خب پس شد یکی صورت. صورت فرق، صورت و ماده یه بحثه، ماهیت وجود یه بحث دیگه است. این یک صورتی است برای این. حالا صورت هم گاهی وقتا واقعیت داره، یعنی تو عالم خارج صورت الان صورت میز بودنه این واقعیت داره، این میز واقعا با اینکه آهنه، مادهش آهنه، ولی این شده میز، این شده صندلی، اونم شده مثلا منبر، اونم شده مثلا بخاری، همش آهنه، ماده یکیست، صورت ها متفاوت، ماهیت هم کاملا متفاوت.
وجود کدوم یکی مقدم بر یکی دیگه؟ یه
ماده و صورت.
آره
ماده مقدمه.
ماده مقدمه.
صورت که مقدمیت نداره. اینجوری یادم میاد. آقا قریب الاحتر نسبت به فلسفه به نسبت ما. بله. عرض کنم خدمتتون که حالا اینجا هم همینطوره. اینجا عنوان پدری و مادری نسبته. کما اینکه اصلا انتظاریات نسبته. اون منصوبان الیهش اگه نباشه الان هم شما میگم برد، بردی که رو دیوار میزنن، برد اصلا تعریفش چیه؟ چیزی که روی دیوار میزنن. حالا اصلا ما دیوار تو عالم نداریم، میتونیم برد رو تصور کنیم؟ اصلا تصورش معنا نداره، تو تعریفش وابسته به اوست. وقتی تعریف نشه کرد تصور نمیشه کرد. درسته؟ تصورش اصلا معنا نداره. لذا اینجوریست که تو عالم عقل موجود باشه؟ نه، اصلا وجودی نه، چون وجودش وجود ذهنی است و اون وجود ذهنیش هم به اعتبار است، به انتزاع است، به نسبت است. اون منصوبان الیه به وجود داشته باشه که اون منصوبان الیه هیچ وجود عینی و خارجی داره، نسبت میده. از یک چیز خارجی انتزاع میکنیم یک عنوانی را که این عنوان کجا وجود داره؟ تو ذهنم. عنوان پدری وجود داره، پدر موجود است، پدری نگیم پدر، پدری موجود است، مادری موجود است، ابوت موجود است، درسته؟ بنوت موجود است، ولی کجا؟ تو ذهن. ما تو بیرون چیزی نده، میگه بگرد پیدا کن، پدریت را پیدا کن. مثلا احساس کنی الان یه 5 کیلو من اضافه شد، پدر شدم، عنوان پدری بر من اومد، مثلا عنوان سنگینی است، کمرم داره خم میشه.
سنگین که سنگین وزنش
هست، تکالیفی که میاد دلش. حالا این یک بحثیست، ما توی تفسیر که میرسیم خدمت و اساتید، اون بحث ولوزن و یوم اذن الحق، یه وقت ما با استاد یه گفتگوی داشتیم که من از جو پرسن محمد علامه، خب بعض یه تفسیر خاصی دارن زیل این آیه در سوره مارو که اعراف، تو زایت ابتدای سوره اعراف خیلی تفسیر مفصل و بی نظیری داره محمد علامه طباطبایی. اونجا از استاد میپرسیدم که آقا این وزنی که حق است، محمد علامه میفهمن که هر چیزی به نسبت خودش حقی دارد که اون در کمال وجودی مونه. روز قیامت وزن هر چیزی حق است، نه مطلق حق، حق مطلق، هر حق هر چیزی
مثل جاهد و فلا حق جهاده، مثلا یتلونه حق تلاوته، اتق الله حق تقاته. یه درجه کمالی داریم در تقوا که از این بالاتر نداریم، اون میشه حق تقوا. یه درجه کمالی داریم در جهاد که از اون بالاتر نداریم، میشه حق جهاد. یه درجه کمالی داریم در تلاوت که اون بالاتر نداریم، میشه حق تلاوت. روز قیامت اعمال رو با اون محک میسنجن،
با درجه کمالی،
با درجه کمالی خودش شما جهاد کمالی، نماز کمالی. بعد اونجا حق مطلق نیست که بگیم وزن حق است، نه، وزن حق هر چیزی است. بعد من حالا از استاد بعد کلاس اینها پرسیدم که خب اینجا چطور میشه تو اعتباریات و انتزاعیات حق اونا چی میشه؟ اون که وجود عینی خارجی نداره که ما یه نقطه کمالی، کمال ابوت که نداریم که پدری حق ابوت، حق اموت، حق بنوت، اینو چی کارش میکنیم؟ که آنه یه بحث افتا استادی جوابی دادم، ولی خب هم ما قانع نشدیم، هم به نظرم بحث خیلی بیشتر از این هاست برش بیشتر فکر بشه. که خب ایشون فهمونن که به اعتبار اون وجود خارجی، چون شما اعتبار داری میکنی و انتظار داری میکنی، یا مقدمتاً یه چیزی داره و داری انتظار میکنی، یا بعدش یه چیزی میاد. به هر حال اون وجود خارجی که نسبت به این داره حد او لحاظ میشه، یعنی خود پدری قبلش چیزی نیست، بعدش چیزیست که وظایف پدری که رو دوش شما میاد، که اینا دیگه اعتباری نیست، اینا خارجیست. شما نفقه بدی به این بچه، این که دیگه نفقه دادن که یه امر اعتباری نیست، که یه امر واقعی خارجی این نیست. پدر بودن، حق پدر بودن به حسب حق نفقه دادن معنا پیدا میکنه. اینا بحثای خوبی سر خودش به مطرح میشه. خب پس اینجا ما پدری رو شما میگه آقا من پدر این شخصم، فهم میتونید این مثالاش که میگم جالبه اینجاست. ایشون میگه اگه شما در لابراتوار، شما رو در لابراتوار ببرن، میتوانن پدری رو پیدا کنن؟ ببرن مثلا اسکن بگیرن شما رو، یا مثلا زیر اشعه ایکس بگن پدری تو پیدا کنن، هرچی بگردن پدری شما. مثال خوبی از اون مثال قلم بزدن بیرون بهتره به نظرم. پدری مفهومیه که از یک جریان عینی دیگه انتظار شده، یعنی انتظاریات همه تکیه داره به واقعیات و خارجیات، از خارجیاته که انتظار میشه، درسته؟ الان پدر بودن از چی انتظار شده؟ از زایمان مادر، نطفه را تحویل داد که واقعیت، مادر تحویل گرفت که واقعیت، مادر رشدش داد که واقعیت، مادر زایمان کرد که واقعیت، من شدم پدر که اعتبار و انتظار، درست شد؟ این دیگه واقعیت عینی و خارجی نداره، واقعیت ذهنی داره ها، واقعیت عینی نداره. در خارج چیزی بگر پدری تو بگر پیدا کن، این کجا گذاشتی پدری تو؟ سویچ که نیستش که سویچ تو بگر پیدا کن، این بابا بودن تو زیر میز نذاشتی، نگاه کنم گمش نکه، یه دو هفته است بابا بودن همون گم کردم، معنا نداره که، اصلا فرض نداره. خب
این شناسنامه نداشته باشه اصلا ثابت نمیشه که پدر اینه.
بله
پسری بیاد بگه که
بله، این فقط برای خودته، این فقط حتی تو ذهن دیگران هم اثبات انتظار نمیشه، درسته؟ فقط تو ذهن خودته که انتظار میشه. اگه واقعیت باشه که دیگه خودم و دیگری نداره که، واقعیت واقعیت دیگه. الان اینجا ستون هست واقعا، چه شما بدانی چه ندانی، چه قبول کنی چه قبول نکنی، به نسبت شما به نسبت او نداره که، همین که به نسبت شما به نسبت او میشه یعنی اعتباری و انتظایی است، درست شد؟ واقعیت یه واقعیت داره دیگه، میگه نه اصلا یکی از جوابای خیلی خوب برای همین بحثای عرض کنم که نسبیت و اینها همینه دیگه، که شما نسبیت رو تو کدوم مرحله میخواید ببری، تو انتظاییات، تو اعتباریات؟ بله اونجا میشه، من میشه معنا داره، کل نمیخوام بگم همش هم همینه، معنا داره، ولی تو واقعیت که معنا نداره که. بگه این ستون، ستون است؟ میگه بستگی داره، برای کی؟ برای چی؟ چطور نگاه کنی؟ اینکه دیگه معنا ستونه دیگه، یا ستون رو میفهمی یعنی چی، تصورم معنای ستون و تعریف ستون رو میدانی یا نمیدانی؟ اگر میدانی باید تصدیق کنی که این ستون است، اگر نمیدانی باید تصورتو باید درست کنی. نسبیت دیگه معنا نداره که، این بالاخره ستون هست، شما چه قبول کنی چه قبول نکنی ستون هست، خیلی بحث مهمی است، خصوصا در فلسفه اخلاق. این مباحثی که داریم می‌کنیم بحث فلسفه اخلاق بحث بسیار مهمی است. میگم اینا تو میگی ظلمه، تو میگی اینا فحشاست، تو میگی قبیحه، قب نسبیه بین یه ملتی. الان بحث روز دانشگاه ها به بحث دنیاست، میگه این الان به اعتبار تو دزدیه، به اعتبار او دزدی نیست، به اعتبار شما بده، لباس رو شما میگید بده، شما اعتبار کردید بده، بد نیست، بین ما بد نیست، ظلم نیست، خیلی هم خوبه. ما میگیم مثلا از یکی از راه‌های خوب کنترل موالید لواط، هم جسپازی بهترین راه برای کنترل موالید، هم ارضا نائره میشه و شهوت او ارضا میشه، هم نسل کنترل میشه. کجاش بده؟ ما بیا از زاویه ما نگاه کن میبینی چقدر خوبه، زاویه توئه که بده. بفهمی خالو جوابی و چطور داد؟ همینه دیگه، اعتبار این اعتباری است یا عینی و خارجی است؟ قبائح این شکلیه، فحشا این شکلیه، بحثای بسیار مهم میست. حالا ما اینجا ها داریم از اون امتداد سیاسی که گفته میشه ایناستا. یعنی شما نظام معنایی و فرهنگی که میخوایی تولید بکنی باید برای مبانی فلسفی باشه، فرهنگ شما باید متناسب با واقعیات و عینیات باشه و انتزاعیات حق، انتزاعیات درست، نه توهم. حالا بحثش بحثای مفصلی است، بحثای وقت خودش شلو مطلبش. خب ما از این یه صفحه شاید متری هنوز عبور نکرد، اشکالی هم نداره، بالاخره حرف بی خود که انشالله نمیزنیم. بحثای مهمی. خب فهمان که مسلمه که اگه تمام زیستشناسا بخوان این پدری رو پیدا کنن نمیتونن. پدری مفهومی که از یک جریان عینی دیگه انتزاع شده. آیا وجود نطفه در تخمدان معناش پدری است؟ نه. آیا عمل مباشرت معناش پدری است؟ نه. یعنی داره پدری انجام میده.
همسری انجام میده.
زناشویی میشه گفت ولی پدری نمیشه. خب آیا چیز دیگری بهش اضافه میشه که پدری به وجود میاد؟ نه. یه 5 کیلو بهش اضافه شد. بابا بودنش در اومد. خب بلکه از مجموع اینها وقتی که این بچه به وجود اومد مفهوم پدری انتزاع میشه. مجموع همه اینا نسخه منتقل بشه، او نگه داره. درست شد؟ بعد بزرگش کنه در رحم، بعد بیرون بده. اون وقت از میگه بابا شد.
هنوز بیرون نیومده میگن داری بابا میشه.
داری بابا میشه. خب پس پدری یک مفهوم انتظاری. حالا اینجا وقتی هم دایر بشه بین این دوتا که ما باید یکی از این دوتا رو انتظاری و اعتباری بدونیم، که شاید میتونیم فهمان که اینجا انتظاری و اعتباری منظورمون یک چیز توی سری جاها فهم میکنه. انتظاری و اعتباری چهار تا چیز در رو هم داریم، دوتاش اعتباری و انتظاری است. اینجا فعلا به یک معنا داریم میگیریم. خب و دیگری را عینی. اگر قائل به اصالت ماهیت بشیم باید بگیم این مفهوم هستی یک مفهومی است که ذهن از اشیا انتزاع کرده. طبق نظر کی؟
اصالت
ماهیت، که بیشتر نظر کی بود؟ شیخش. عینیت خارجی مال همون حیثیتی است که مثلا در مورد انسان میگید جوهر جسمانی نامی متحرک بالاراده ناطق،
جنس و فصل.
این میشه چی؟ ماهیتش. و اصالت مال چیه؟ مال همینه، مال همین ماهیت، همین تعریفی گفتید جسم متحرک فلان. خب این است آنچه این عینیت خارجی است. عینیت خارجی یعنی همین. پس این کلمه هستیه که از این انتزاع شده. خب حالا تو پاورقی یکی اشکال میکنه، میگه خب نه در مورد تشخصات چی میگن؟ شاید میتونید بفهمید که اصلا اشکال به همین هم همینه، یعنی چون تشخصات رو نمیتونن درست کنن. تشخصات، حالا بس تشخصات بحث مهم، میخوایم حالا اونجا اشاره کنیم. میشون فهمه که مسئله تشخصات یکی از مسائلی است که بنابر اصالت ماهیت اشکال پیدا میکنه و جواب نداره. فارابی یک حرفی زده که شاید اون کسایی که میگن فارابی اصالت وجودیه به اعتبار همین حرفش گفتن. او قائل شده که ملاک تشخص وجود است، یعنی شخص شدن این شخص بر اساس چیه؟ بر اساس وجودشه یا بر اساس ماهیتشه؟ ماهیت انسان که الان از هم دیگه تفکیک نداره که، من و شما که ماهیت انسان هم از ما وجودمونو که از هم دیگه تفکیک داره. شما هستی منم هستم، تشخص شما به وجودت، تشخص من به وجودم. یعنی تشخص شما که به ماهیتت نیست که. من و شما تو ماهیت که از هم جدا نشدیم، تو ماهیت، تو وجود از هم جدا شدیم. درسته؟ ماهیت یک امر ثابت جاری است، برش نداره، وجوده که داره برش میزنه. شما یه وجود، من یه وجود، ایشون یه وجود،
درست شد؟ این میشه تشخص ما، شخص شدن یک شخص، جزئی شدن یک شخص. تشخص یعنی جزئی شدن، این از کلی در جزئی میشه. انسان که کلی است، این عنوان کلی انسان باید جز جز بشه دیگه، تشخص پیدا میشه. شما که اصالت الماهیت شدی تشخص رو چیکار میکنی؟ شاگردم زرنگ میده که رو استاد اینو گفته بشه داریم فهم که اشکالمون هم همینه، که کسی که اصالت الماهیتی میشه تشخص رو نمیتونه درستش بکنه. لذا فارابی تشخص به وجود برمیگردونه، برای هم یاده گفتن فارابی اصالت الوجودیه. درست شد؟ خب این برقیه که در کلمات فارابی زده، که در باب تشخص نظری گفته که جز با فکر اصالت وجود با فکر دیگه جور در نمیاد، به همین جهتی که گفتن فارابی اصالت وجودیه. ولی همین بوعلی که بیش از فارابی اشاره به اصالت وجود داره، در باب تشخص نگفته که ملاک تشخص وجوده. یه علتش هم اینه که این مسئله برای اونها به این شکل مطرح، درگیر ذهنی نداشتن که بخوان، ذهنشون درگیر نبوده که الان حرفی که میزنن تبعاتش اینه که اصالت ماهیت میشه، اصالت وجود میشه. تو این فضا چون نبودن، یه جاهایی فطرتاً گفتن که خب تشخص مال وجوده، و حتی بوعلی فطرتاً هم نگفته نگه حالا فطرتش مشکلش، یعنی اصلا ذهنش نرفته به این سمت که تشخص مال وجود بشه. بله
تشخص از وجود میاد یا از ماهیت؟
از وجود میاد، تشخص مال وجود.
من که شخص مثلا رضا کمالی شدم،
بله وجود شماست، شما شدید یک انسان، یک فرد از انسان. این فرد از انسان که جزئی شده، ماهیت شما اینو جزئی کرد یا وجودتون؟ اینی که تو بیرون هست، این وجود شماست که از وجود ایشون جداست، یا ماهیت شماست که ماهیت ایشون جداست؟
اعتبارم استاد،
اعتبارشون جداست. دارید کار میشه بارید میگه شما شما ایشون یکی؟
نه من به اعتبار مثلا پدر و مادرم شدم مثلا رضا کمالی دیگه.
خب ببینید، نه این که اعتباری نیست که، اسم شما بله آقای رضا کمالی اعتباری است، ما اعتبار کنیم مثلا میذاریم زید، بکر، هر اسم، اون که اعتباری است. بحث ما اصلا اسم نیست، بکر نذارین،
بکر نذارین، بکر گذاشتید.
الان شما واقعا وجود عینی دارید یا ندارید؟
بله.
واقعا یک فرد از انسان هستید یا نیستید؟
بله.
اعتبار که نکردیم که یک فرد بودن شما را، واقعا شما یک فردید، ایشون هم واقعا یک فرده. چی باعث شده که شما یک فردی باشید غیر از ایشون، ایشون یک فردی باشه غیر از شما؟ ماهیت انسان، ماهیت انسان به شما میگه ایشون یک فردی باشه غیر از شما، یا وجودتون؟
انسان که یکیه،
وجودتونه که داره تشخص میده.
میگفتیم که فصل حقیقی انسان از مثلا انسان دیگه یا از موجودات دیگه همون وجودشه. فصل حقیقی نمیشه با ماهیت گذاشت، یعنی اون ناطقیت فصل حقیقی نیست، یعنی واقعا جدا نمی کنه، تشخص نمیده،
تشخص خارجی نمیده، تشخص ذهنی ممکنه بده، بزا همون هم نمیده، تشخص ذهنی هم نمیده.
میگفتیم فصل حقیقی نیست، میگفتیم تو منطق که این فصلی که داریم میگیم این فصل حقیقیش نیست، فصل حقیقیش همین وجودشه که جدا میکنه.
خب دیگه الان وقت امروزمون تمام شد، ادله قائلین به اصالت ماهیت میمونه برای جلسه بعد، که الان بحث خوبی است، دوش بحث مهم، بحث مفصلی هم هست، شاید بیش از یک جلسه از ما وقت بگیره، ولی خب بحث مهمی است، باید بحث کنیم. واسطه در عروض و واسطه در اثبات و اینها رو داریم. اگر لازم شد یه دوری هم خیلی سریع از روی منظومه ادله قائلین و اصالت وجود رو هم یه بحثی بکنیم، بحث خیر و شر مثلا، بحثای بسیار مهمه
که هم من به کل شرف،
بله بله من به کل شرف، همینه بحثت خیره، یعنی برهان خیری است که حاجی استفاده میکنه. به نظرم اشکال نداره مدتی فعلا این بحث، اگه شما مشکل ندارید
ما کوسد اومدیم یاد بگیریم.
سلامت باشید. باشیم این بحث باشیم، عجله برای اینکه بدویم بریم کتابو تموم کنیم جلد 2 و جلد 3 نه، عجله‌ای نداریم، می‌خوایم بس حل بشه و خوب که جا افتاد بیایم توی امتداد سیاسی.
اگر جا
بیفته
بعد خیلی چیزا خودش میشه.
بله بله بله، اصلا خیلی هم اصلا فلسفه این شکلیه، شما از هر درش که مثل فقه نیست که بگی آقا ایشون توی مثلا طهارت تخصص داره، خب طهارت تخصص داره لزوما اینجوری نیست که طهارت تخصص پیدا کنه خمسن بفهمه، ولی فلسفه اینجوریه، شما از هر درش که بری خوب بفهمی بقیه رو میکشه میاره با خودش، شما همینجا رو خوب بفهمی بحث علت و معلول خوب فهمیده میشه، بحث وجوده دیگه، وجود اگه خوب فهمیده بشه علت و معلول فهمیده میشه و خیلی مباحث دیگه هم فهمیده میشه، الهیات به معنی الاخص هم فهمیده میشه، الهیات به معنی العام هم فهمیده میشه، فلسفه فیزیک هم فهمیده میشه. در یه گوشه فلسفه که بزنی اینجور خاصیتش اینه که بحث همه با هم یه تمرکز داره، یه جایی میبینی همه رو داره میکشه، یعنی از یه جایی بحث داره میکشه، بعد شما ذهنتون درگیر سری مسائل میشه، میفهمه بعد مواجهه با مسئله میشه، میگه من اینکه فهمیده بودم، آه این پس این میشه، میگم منم میگفتم این همین میشه، فلسفه این شکلی. ولی توی فقه اینجور نیست که بگی خب من وضوحشون فهمیده بودم، میگم خمس هم بعد همین بشه، نصف ربطی به هم نداره،
وحدت نداره،
چون اعتباریه تشو، همینه که اونجا اعتباریه. خب این پس باشه برای جلسه بعد انشالله ادامه بکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آله.